بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 38 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید اذا انحصر ثوبه فی الحریر فان کان مضطرا الی لبسه لبرد او غیره فلا بأس بالصلاة فیه وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا وكذا إذا انحسر في الميتة أو المغصوب أو الذهب وكذا إذا انحسر في غير المأكول وأما إذا انحسر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاة وكذا في سورة الانحسار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي در سورة اضطرار باللبس حرير واللبس مغصوب واللبس غير مأكول وامثال آن فرمایشی دارند که در جمله کوتاه می‌فرمایند اگر مکلف موضوع‌تر بشود به لبس این لباس های که مبطل صلات هست اقوا این است و حکم این است که صلات را عاریان اتیان کند. این خلاصه مطلب و لب نظر سید در تمامی این موارد صلات عریانا مقدم است با صلاتی که در مغصوب و یا در ما لا یوکل اللحم و میته و امثال اینها باشد. دلیل بر این مطلب اولا گفته می شود که اجماع هست. شهید در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 47 می فرماید که الحکم کذالک عندنا، یعنی مطلب را مورد وفاق علمای آل البیت اعلام میکنند. اما قاعده ای که میتواند مستند باشد برای این موارد به طور عمده قاعده تقدم مانع بر شرط است. اگر امر دائر بشود، این قانون به ذهنتان بسپارید، اگر امر دائر بشود بین مانع و شرط رعایت مانع مقدم است. حالا شما بگید از باب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه که در اصول آمده است که در حد یک استحسان میتواند در این رابطه ایفای اثر کند، ولی نکته اصلی این میتواند باشد که دلیل مانع به نحوی حکومت دارد بر دلیل شرط. مانعی که آمد دیگه شرط اشتراطش منتفی خواهد شد. این محصل مستند حکم و منظور از این مسئله با تفاصیل. اما درباره این مسئله سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه شرحی داده اند که سؤال شما هم شاید کتاب مطالعه میکنید و میایید مربوط به اون شرحی باشد که سیدنا استاد فرمودند. کتاب مستند شرح عروه جلد 12 صفحه 377 و صفحات بعد میفرماید که در این امثله که سید فرمودند که صلات عریانن مقدم است، حکم همین است، صلات عریانن مقدمه، ولی شرحش از این قرار است. و آن این که در این موارد غیر از مورد نجس که اگر امر دائر باشد بین این که صلات عاریان اتیان بشود یا با لباس نجس، در این مورد صلات با سطر متنجس اولاست. چرا؟ برای اینکه دیروز اشاره شد که صاحب جواهر فرموده بودند که نجاست در لباس مانع و مانعیتش عارضی است، ذاتی نیست، و شرطش هم تمکن است. در صورتی که تمکن از رفع نجاست نباشد، سطر باید حفظ بشود، تحفظ بر سطر لازم و واجب است. و به عبارت دیگر مانعیت نجاست سهل و مؤونه است که دیروزم اشاره شد که غلظت و شدت نجاست در مثل چنین موارد از مرجحات اعلام می شود. بنابراین در این رأی سید این شد. البته بعضی از فقها مثل سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه بحث را در وادی اهم و مهم برده اند و صلات با ساتر را اهم اعلام می کند. چرا؟ برای اینکه صلات اگر بدون ساتر باشد باید در حال قعود انجام بگیرد، دیگه رکوع از دست میدن، سجده رو از دست میدن، و سجده و رکوع از ارکان صلات هست، اهمیتش معلومه. لذا صلات با ساتر غیر مشروع که مقصوب باشد یا مالای اکل و لحم باشد اولا و ارجح دیده می شود به جهت اهمیت صلات. رأی سید عاملی این شد که قابل التزام هم می تواند باشد. اما سید طباطبایی با توجه به رأی فقها که اجماع هم اعلام شده است، عندنا همین مسئله عریان رو ترجیح میدن. اگر شما اشکال کنید که شهید اجماع گفت و مفتاح الکرامه برخلاف آن، چگونه اجماع است؟ زمان و رأی مفتاح الکرامه بعد از زمان شهید هست. شهید اجماع در اون مقطع زمانی خودش میگن. ضرری از سوی مخالفت سید نسبت به این اجماع وارد نمی شود. سیدون الاستاد می فرماید به غیر از مورد نجاست، موارد دیگر به طور کلی به دو صورت است. صورت اول عبارت است از دوران امر بین حفظ سطر اضطرار قرار بگیرد به این گونه که یا صلات را عاریان اتیان بکند و یا در لباس منصوب و لباس مالای اکل و لحم و لباس میته، حکم چه خواهد بود؟ سید طباطبایی می فرماید که حکم این است که عریانن صلات اتیان بشوند، چون قاعده و اجماع مقتضایش این شد که صلات عریانن مقدم است بر صلاتی که در لباس منصوب و ممنوع باشد. سیدون الاستاد در همون کتاب مستند جلد 12 صفحه 377 می فرماید که مسئله به دو صورت هست. صورت اول این است که امر دائر بشود بین حفظ ساتر و تصرف در امر محرم نفسی و تکلیفی بدون این که مستلزم حکم وضعی باشد، فقط ارتکام و عبارت است از ارتکام به لباسی که محرم است تکلیفاً. امر دائر است بین حفظ سطر و اجتناب از یک محرم تکلیفی بدون استلزام حکم وضعی. این صورت اول. صورت دوم عبارت است از دوران امر بین اینه که حفظ سطر بشود در صلات یا ارتکام به محرم وضعی صورت بگیرد. مثال اول مثل صوبی که مغصوب باشد، امر مکلف دائر است بین این که صلات آریانه بخواند یا در صلات مغصوب که محرم نفسی و تکلیفی است. مثال دوم امر دائر است بین حفظ صدر و ارتکاب حفظ صدر و ارتکاب محرم وضعی مثل صوبی که مردد باشه که مثل صوبی که از مالایو کل لحمو باشد که حرمت نفسی و ذاتی ندارد، لبسش در غیر صلات اشکالی ندارد، حرمت وضعی دارد، موجب بطلان صلات هست. صورت سومی را هم اضافه می فرماید و آن این است که امر دائر است بین این که حفظ سطر بشود یا مرتکب عمل لباسی بشود که حرمت تکلیفی و حرمت وضعی دارد، مثل دوران بین سطر و عدم سطر لباس حریر که هم پوشیدنش برای رجال حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی که موجب بطلان صلات هست. این سه صورت رو با آسانسازی براتون گفتم. سید می فرماید که در صورت اول امر به شکل تزاحم محقق است، یعنی بین حفظ سطر و بین ارتکاب مغصوب تزاحم است. در صورتی که تزاحم بود هیچ کدام در هیچ یکی از این دوتا دلیل نسبت به دیگری من حیث الجعل تنافی ندارد، لا ترسد جداست و یجب السطر جداست، دوتا دلیل جدای هستند، تزاحمه، اما در مقام امتثال قابل جمع نیست که حفظ سطر بشند و از مغصوب اجتناب ممکن نیست. بنابراین تزاحم است، تزاحم در مقام امتثال است. لذا می فرماید که به مرجحات باب تزاحم باید مراجعه بشود. عنایت کنید در مرجحات باب تزاحم یک مرجحی را سید اضافه می کند بر اون سه تا مرجحی که در تزاحم دیده اید که در بحث اصول یادآور شده می شدیم انشاءالله. یک وجه دیگری را برای رفع تزاحم و به عنوان مرجح باب تزاحم اضافه می فرماید و آن عبارت است از تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه. قبلا هم شاید اینو گفته باشیم. می فرماید در این مورد می بینیم که صلات با صدر در صورتی که غصبی وجود داشته باشد قدرت شرعیه منتفی است، چون غصبی است قدرت شرعی نیست، ولی قدرت عقلیه موجود است. قدرت عقلیه یعنی توان عملی بر انجام کار بدون اینکه توجهی به دلیل شرعی در کار باشد. برابر این قدرت شرعی، قدرت عقلی مقدم می شود، یعنی که قدرت که وجود داشت تکلیف روی اون قدرت قرار می گیرد. لذا نهی از مغصوب تنفیز می شود، معنای تقدم قدرت عقلی اینه. قدرت ز سبب نفوذ و تنفیذ حکم است و قدرت فعلی است. پس لا ترسو، غصب نکن، از غصب اجتناب کن. نسبت به صدر دیگه خطابی نیست، صدر ممکن نیست، قدرت وجود ندارد. نتیجه چه می شود؟ اجتناب از غصب و صلات عاریان. معلوم شد؟ بسیار عالی. مطلب اول را با این شرح که گفتیم به بار نشست. و اما امر دوم عبارت است از اینی که امر دائر باشد بین وجوب صدر و ارتکاب محرم وضعی مثل ما لا یوکل لحم. در این صورت مشهور این است که اینجا هم تضاهمه، اما سیدون الاستاد می فرماید که در اینجا تضاهم وجود ندارد. یک نکته که در تضاهم اضافه می شود و برای فرق بین تضاهم و تعارض یه فرق دیگری را هم اضافه کنید که فرقهاشو گفته این و باز هم انشاءالله فردا شرح میدیم، در اصول اون این است که تضاهم در شرایط و اجزاء یک تکلیف معنا ندارد، زمینه ندارد. تضاهم بین دو تکلیف مستقل و جداگانه جا دارد. چرا؟ چون که در تضاهم دو تکلیف با هم استکاک دارد و قابل جمع نیست. اما در بین اجزا که تضاهم کنید یک تکلیف زید اجزاست، لذا تضاهم معنا ندارد. تضاهم که معنا نداشت می رسیم به تعارض. در صورتی که تعارض صورت گرفت می بینیم که دلیل محصل فرمایش ایشان با آسانسازی و جوهرگیری بعد از که تعارض صورت گرفت به عدل مراجعه میکنیم. اگر دلیل یکی لفظی بود دیگری لبی بود، قاعده چیه؟ همیشه دلیل لفظی مقدم بر دلیل لبی است که واضحه. و اگر یک دلیل خاص بود بازم مقدم بر دلیل عام هست برای اجتناب از لزوم لغویت در کلام معصوم. اما اگر هر دو دلیل مساوی بودند ابتداعا تخییر به نظر می رسد، ولی اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجوب احد امام و به وجوب احد احدل خصوصیتین و عسر و حرجی نباشد، مقتضای قاعد اشتغال می شود. اما می فرماید در تطبیق به مورد که ببینیم در اینجا مطلب از این قرار است که میبینیم احد المتعارضین شرطیت اعلام میکند و الاخرى مانعیت اعلام میکند و دلیل مانعیت حاکم بر دلیل شرطیت است. چرا؟ چون مانعی که وارد می شود در حقیقت فعلیت شرط را رفع می کند، ناظر به فعلیت شرط است و صورت حکومت در میاد. برابر این در نتیجه همان می شود که گفتیم که چه؟ که باید دلیل مانع که غصبیت باشد مقدم بشود و از اشتراط صدر رفعیت بشود و صلات آریان اتیان گردند. این دوتا مطلب را که فرمودم یادآور شدم برای شما افاضل که نتیجه همان است، با اختصار گفته بودیم ولی با این تفصیل برای شما ارائه کردیم که بعضی از شما عزیزان دارینین که اگر رأی سیدان الاستاد کامل نگم شما راضی نمیشید، لذا شرح دادم تا مشکلی بر نخورید. اما صورت سوم این است که بگیم چه بود؟ یک طرف وجوب صدر، طرف دیگر هر دو به قول آقای رجب‌زاده، یعنی امر دائر از بین وجوب صدر و ارتکاب محرم تکلیفی و وضعی، مثل دوران امر بین عدم صدر و ستر با لباس حریر که هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. سیدان الاستاد می فرماید در این قسمت، یعنی مسئله سوم، مطلب روشن است و آن این که می بینیم هر دو جنبه را دارد. اگر دوران بین وصف تکلیفی باشد از باب تزاحم در میاد و گفتیم نتیجه تزاحم اینجا این است که صلات عریاناً انجام بشود، و اگر گفتیم امر دائر است بین سطر و بین قدم سطر و سطر با وصف وضعی، در این صورت هم گفتیم که تعارض می شود و نتیجه تعارض هم تساقط حکومت دلیل مانع و شرط، نتیجهش اتیان صلات عریانن. از هر دو راه که وارد بشویم نتیجه همان است. این راه طولانی را برای شما یادآور شدم، نتیجه همان است که در متن آمده است بدون اشکال و شبهه. در ختام این بحث به یک نکته اشاره کنیم و این قسمت کامل بشود، بعد بریم مرجحات را دقیق‌تر نسبت به موارد در مسئله 39 انشاءالله شرح بدیم. اون نکته‌ای را که اشاره می‌خواهیم بکنیم این است که بحث ترجیح و تقدم بعض موارد بر موارد دیگر نیاز به دو نکته دارد، دو امر دارد. این نکته متضمن دو امر است. امر اول مبنی و دلیل هر یک از ما بررسی بشود، و امر دوم ترجیح و شدت من نسبت به هر یک از اون امور احراز بشود. میدانیم مرجح احتمالی مرجح نیست، غلظت احتمالی و ذوقی به درد نمیخورد. ممکنه بعضی ها از لحاظ ذوق بگد که میته شدت در مانعیت دارد، این اعمال ذوق ممکنه باشد. باید مراجعه کنیم که بر اساس نظر شرع دلیل غلظت را اعلام میکند یا نمی کند، و غلظت و شدت و احراز بشود، که در صورت عدم احراز مرجعی در کار نخواهد بود. این موارد غصب و مالایوکر و لحمو و میته و نجس، همه اینها در مثال از لحاظ ترجیحات و تقدم و تأخر در مسئله بعدی آمده است، که ترجیحاتش رو انشاءالله به حول قوه پروردگار من فردا شرح بدیم. سلامتی آقای امام زمان صلوات قدرانی.